بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به سند خودش از جناب ابی ذر نقل میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا ابا ذر اذکر الله ذکرن خاملا، که فرمود ابی ذر یاد خدا کن یاد کردن خامل. ابی ذر متوجه نشد که مقصود از خامل چیست. میگوید عرض کردم یا رسول الله و مل خامل، خامل چه معنایی داره؟ قال از ذکر الخفی، ذکر خامل یعنی ذکر خفی، ذکر پنهان، اینکه انسان ذاکر خدا باشد و دیگران متوجه نشن که ذاکر است. دل یاد خدا باشه ولیکن زبان حرکت نکنه. نهج الذکر جلد اول صفحه 126 حدیث 197، که در حدیث بعدیش هم باز روایت از پیامبر هست، میفرماید ذکری که حفظه یعنی ملائکه حفظه نمیشنون، فضیلتش بر ذکری که ملائکه حفظه میشنوند 70 برابر بیشتره. اگر انسان ذاکر خدا باشه قلبا بدون اینکه زبان، البته ذکر زبانی هم ثوابش زیاده، این اشاره به آن است که انسان خوبه در بعضی از موارد ذکر زبانی داشته باشه، در برخی از موارد ذکر قلبی داشته باشه، که این تفسیر رو مرحوم فیض کاشانی، محدث کاشانی، به این شکل بیان میکنه: باش شو در مجلسی دل به خدا رو به خلق، چون که به خلوت روی روی و دلت سوی یار. خیلی قشنگ بیان کرده، میگه ذکر خفی جاش تو مجالس. گاهی وقتا انسان میخواد تو مجلسی نشسته، خب حالا خیلی هم خوب نیستش که انسان زبانش حرکت کنه به ذکر، که دیگه به دیگران توجه کنن که خب اینم ذاکر خداست. دل به خدا رو به خلق، ولی به انسان وقتی خلوت میره اونجا هم دلش رو به خدا باشه، هم چهرهش، زبانش، هم ظاهر و هم باطن. صلواتی خط بفرمایید. خلاصه بحث دوم، عرض کردیم ولایت الهی و حاکمیت توحیدی در جامعه چهار تفاوت اصلی داره که دو تفاوتش رو بیان کردیم. چهار تفاوت اصلی با ولایت و حاکمیت‌های قدرت‌های طاغوتی و شرک آمیز داره. تفاوت اول، حاکمیت توحید در واقع به معنای حاکمیت علم و منطق، و حاکمیت قدرت‌های طاغوتی به معنای حاکمیت جهل و زورگویی است. به عبارت دیگر قدرت‌های طاغوتی در واقع از جهل مردم تغذیه می‌کنند. نکته دیگر، اگر انسان از ظلمت جهل خارج بشه می‌دونه جز خدا یگانه هیچ کس در جهان و سرنوشت انسان مؤثر نیست، عزت و نصرت به دست خداست. نکته سوم این است که اگر انسان از ظلمت جهل خارج بشه، میدونه که بهترین قانون گذار خداست و بهترین مجریان قانون کسانی هستند که از هوس و ترس وارسته باشند، که نمونه اعلای آنها انبیاء الهی و اوصیاء آنها و جانشینان به حق آنها است. تفاوت دوم، دومین تفاوت حاکمیت توحیدی و حاکمیت شرک یا ولایت خدا و ولایت طاغوت، رعایت کامل حقوق مردم در حاکمیت الهی بر جامعه است. در این باره هم چند نکته وجود داره. نکته اول، هدف پیامبران از طاغوت زدایی در جامعه، جایگزین کردن ولایت الهی به جای ولایت انسان است، نه جایگزین کردن انسانی به جای انسان دیگر. و بر این اساس در حکومت الهی حقوق همه مردم به طور کامل رعایت میشه، چرا که خداوند متعال نیاز به ظلم و تجاوز به حقوق دیگران نداره. نکته بعدی اینی که در نظام ولایت الهی ولی امر و مردم حقوق متقابل دارن و در صورتی اطاعت ولی امر بر مردم واجب است که او نیز امانتدار حقوق مردم باشه. این خلاصه بحث قبل. اما ادامه همین تفاوت دوم در حاکمیت توحیدی و حاکمیت شرک، در ادامه این بحث ما به یک نکته بسیار مهم در زمینه شناخت مبانی نظری حکومت دینی از نظر اسلام میرسیم. اینو خوب توجه بفرمایید. اینا که اشکال میکنن به ولایت فقیه و اون رو استبداد دینی میدونن، این نکته رو خوبه بهش توجه کنن. اینها مسائلی است که ریشه در مبانی اصلی اسلام یعنی کتاب و سنت داره. ما در اینجا به این نکته میرسیم که اصولا ولایت دینی و حق حکومت بر مردم در اسلام چیزی جز ارائه نوعی خدمت به مردم نیست. این ولایت دینی یعنی این. ولایت دینی یعنی این که کسی حق داشته باشد یک نوع خدمت به مردم ارائه کند. چقدر تفاوت بین استبداد دینی و ارائه خدمت. از نگاه اسلام در واقع ولی امر، حتی خود پیامبر، حتی خود امام معصوم، در واقع خدمت گزار مردمند. بله احسنتم، حالا میخونم روایتشم. مالک مردم نیستن. همین تعبیر زیبایی که از پیامبر اسلام نقل شده که در تاریخ کتاب تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 87 این روایت آمده، سید القوم، این از پیغمبر اکرمه، سید القوم خادمهم، آقای هر قومی. در واقع این دیدگاه اسلام، این دیدگاه اسلام رو در رابطه با مسئله ولایت معلوم میکنه. هرچی انسان بزرگتر باشه در واقع خادم بزرگتری هست، نه چیز دیگه. روی این مبنا در فرهنگ اسلام زمامداری، رهبری ولایت امر در واقع نوعی امانتداری، نگهبانی و خدمتگزاری جامعه است، بر این مبنایی که عرض کردیم. این است که چند تا تعبیر خیلی زیبا و خیلی دقیق در قرآن و روایات اسلامی هست که حالا ما براتون میخونم، از رهبر جامعه، از امام جامعه، از ولی امر، از ولایت امر در جامعه اسلامی، که اینا خیلی قابل تأمل هست. زمامدار در جامعه امین مردم، این یک تعبیره. زمامدار اسلامی ولی امر در واقع راعی، نگهبان جامعه است. این تعبیرهایی است که در روایات آمده. زمامدار در جامعه اسلامی اجیر مردمه، هم تعبیر اجیر داره. حالا یکی یکی این تعابیر رو براتون توضیح میدم. ولایت دینی و امانت داری، این تعبیری است که در قرآن به اون اشاره شده. خیلی نکته مهم هست که قرآن قبل از این که حق ولی امر، امام مسلمین، اولوال امر برای مردم بیان بشه، اشاره می کند به حق مردم بر ولی امر. اول او رو میگه، اول حق مردم رو میگه که چه حقی مردم بر امام دارن، بر رهبر دارن، بر ولی امر دارن. بعد مسئله حق حکومت و حق ولایت رو بر مردم بیان میکنه. آیه 58 از سوره مبارکه آل عمران: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند به شما دستور میده که امانت ها رو به صاحبانشون مسترد دارید و هنگامی که در میان مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. مرحوم امینالاسلام طبرسی در کتاب شریف مجمع البیان در توضیح این آیه میفرمایند که در معنای این آیه چند قوله. یه قول این است که مقصود این ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یعنی مطلق امانات. هر امانتی خدا دستور میده که مطلق امانات رو به صاحباش بدید، به اهلش بدید. حالا اون امانت، امانت مالی باشه یا امانت چی؟ غیر مالی باشه، مطلق امانات. دومین احتمالی که در این آیه هست که بعد ایشون میفرماید این احتمال دوم در روایات هم مورد تأیید قرار گرفته، که اصولا این آیه خطاب به زمامداران جامعه اسلامی است، خطاب به امام امته، خطاب به ولی امر جامعه است که او امانت دار مردمه و دقت کنه در حفظ امانتی که مردم به او سپردن یا خدا به اونها سپرده. می فرماید این آیه خطاب به زمامدارانه و خداوند متعال با تعبیر وجوب ادای امانت به زمامداران دستور داده که حقوق مردم رو رعایت کنه. ایشون می فرماید مؤید این معنا آیه است که پس از آیه یاد شده آمده. اول میگه حقوق مردم، بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه بعدیش، یعنی اون آیه 58 بود، این آیه آیه 59. نه بله، اول به زمامداران، به اولیاء امر، به اولول امر خطاب می کند، اعم از پیامبر و امامان و جانشین آنها، اول به آنها می فرماید شما امانتدار باشید، امانتدار حقوق مردم. این که من به شما سپردم این امانتیست، امانت الهیست به شما سپردم، امانت من به شما. این رو حقوق مردم رو چیکار کنید؟ رعایت کنید. بعد به مردم می فرماید چیکار کنید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. ایشون می فرماید در آیه پیشین حقوق مردم در این و در این آیه حقوق زمامداران بیان شده و از ائمه علیهم السلام روایت شده که از این دعای یکی برای ماست، یعنی حقوق ما بر مردم را بیان می کند و یکی مال شماست، یعنی حقوق مردم بر ما را بیان می کند. می دید چقدر قشنگ؟ این در واقع این مبنای حکومت دین، یکی از مبانی حکومت دینی است. بله، بله. البته این مطلب رو الان در اینجا نمیگه، اون رو در اون جلسه قبل عرض کردیم، اون متخذ از همین آیه است. ولی اینجا امام باقر علیه السلام میفرماید در همون تفسیر مجمع البیان جلد سوم صفحه 98 هست این مطلب: ادای نماز و زکات و روزه و حج از جمله امانت هاست و نیز از جمله امانت ها این است که به زمامداران دستور داده شده که صدقات و غیره را از آن چه مربوط به حقوق مردم می شود تقسیم نماید. که حالا یک مصداقش حقوق مالی هستش، مطلق امانت دیگه، که بنابراین مؤید این احتمال دوم این روایت. یه مؤید دیگم بنده عرض می کنم و اون که در آیه اول در کنار ادای امانت حکم به عدل است. دقت می‌فرمایید؟ می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس چیه؟ ان تحکموا بالعدل. خب این ان تحکموا بالعدل به کی خطاب؟ به چیه؟ مردم که حکومت نمی‌کنن که، مردم که قضاوت نمی کنن، داوری مال حاکمانه، مال اولیاء امره. پس معلوم میشه که به قرینه زید این آیه معلوم میشود که این حالا یا خطاب به زمامدارانه اولیاء امره یا در صدر این آیه اونها قرار دارن، یعنی مصداق برتر این آیه هستن که حکم بعد هم در ادامه اون آمد. از این روایت روشن‌تر روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل می‌کند، جلد ششم صفحه 223 که معلب بن خنیس میگه از امام صادق علیه السلام درباره این آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها توضیح خواستم، حضرت فرمودند که علال امامه ان یدفع ما عنده الال امام الذی بعده و امرت و امرت الائمه بالعدل و امر الناس ان یتبعوهم. عنایت میفرمایید که میفرماید رهبر و امام باید آن چرا که نزد اوست به امام پس از خود و این باز یکی از مصادیق امانتداری امام رو نقل میکنه که اون که ولی امر جامعه است امانتدار باشد و این امانت را به خوبی به اون امانتدار بعد از خودش تحویل بده و از طرفی هم امرن ناس انیتبعوهم، به مردم هم دستور دادن که خب حالا اینها که امانتدار هستن به این امانتدارها شما از این امانتدارها پیروی کنید. بنابراین رهبری ولایت امر و حاکمیت بر مردم از دیدگاه اسلام در واقع چیه؟ امانت داریست. حالا خدمتم دوباره خدمتم عرض میکنم. اونم میگه هر کس بر اساس این بیانی که عرض کردیم، هر کس در نظام اسلامی کاری رو به عهده میگیره، در حقیقت بخشی از امانت حکومت دینی رو بر دوش داره. حالا هر کی موقعیتش بیشتر، قدرتش بیشتر، این در واقع بار امانت او سنگین تره، بارش سنگین تره. به همین جهت در نامه‌ای که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نامه پنجم امیرالمومنین السلام به اشعث ابن قیس که ایشون فرماندار در زمان امیرالمومنین السلام مدتی فرماندار آذربایجان بوده، ایشون یه نامه‌ای براش می‌نویسه که ان عملک لیس لک بتعمه ولکن فی عنقک امانه. می‌بینید که این ولایت که کاری که به او واگذار شده، میگه این امانت، این گردن تو امانت، خیال نکن تو عمه است، این وسیله آب و نان نیست برای تو، این طعمه نیست، این امانته. و انت مسترعن لمن فوقک، تو نگهبان امانت دار بالاتر از خودت هستی. لیس لک ان تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا به وثیقت، نگهبانی امانت را به عهده‌ات گذاشته، تو را نرسد که در کار مردم به میل خیش رفتار کنی. حالا هر چیزی من میخوام با مردم رفتار کنم، بله، جز با احتیاط و اطمینان به کاری دست نزن. ولا تو خاطر الا به وثیقه، یعنی تا اطمینان داری نداری که کار درسته، کار را انجام نده. اموال خدا را در اختیار توست و تو یکی از خزانه داران او هستی. فی یدک مال من مال الله از و انت من خزانه حتی تسلمه الی. یا در نامه دیگری خطاب به یکی از فرمانداران خودش می نویسه که پولهای بیت المال رو برداشته و برای خوشگذرانی به حجاز برده بود، که اونجا خب یکی از مشکلاتی که نه عثمان خونی نبود، این اختیار سان، بله. این نامه 41 این نکتش اینجاست تو این نامه. اما بعد ببینید امیرالمومنین خودش رو امانتدار میخونه، همونطور که در اینا همه مؤید اون معنای دومه در آیه هستن. اما بعد فإنی کنت اشرک تو کفی امانتی، یعنی من امانتدار خدا هستم، امانتدار مردم هستم، تو هم شریک خودم قرار، اگه تو رو گذاشتم فرماندار، معناش اینه که تو هم یه گوشه ای از این بار منو چیکار میکنی؟ به دوش میکشی. اشرک تو کفی امانتی و جعل تو که شعاری و بتانتی ولم یکن رجلون اوثق من کفی نفسی ده مواساتی و مواظرتی و اداء الامانه، من اطمینان داشتم به حسب ظاهر به تو. بعد می فرماید که فتق الله وردد الیه ها وردد الها اولا القا انبالا، این پولایی که برداشتی رفتی رو بردار به سر جاش. فا انکه الم تفعل سم امکن الله میک لعذرن الالله فی که بر عذربن نکه به سیفی الذي ما ضربت به احد الا دخل النار، که حالا این قسمتش رو خیلی مورد بحث ما نیست. بنابراین یکی از تعبیرهایی که قرآن از حق حکومت، حق حاکمیت در جامعه می کند امانت داریست. ولایت استبداد دینی نیست، این برده کردن دیگران نیست، امانت داری دیگرانه. ولایت دینی یعنی این، یعنی امانت داری. دومین تعبیری که در روایات اسلامی هست از حق ولایت، ولایت دینی، حاکمیت دینی، این تعبیر به نگهبانی است. ولایت دینی و نگهبانی، اگه میخواد عنوان بزن، در خیلی از روایات اسلامی هست، در بسیاری از روایات اسلامی این هست که امام جامعه به عنوان راعی و مردم به عنوان رعیت نامیده شدن. اما یه دقتی در این معنای این دو واژه داشته باشید که این دو واژه در عربی میشه گفت عکس معنایی در فارسی ازش استفاده میشه، یعنی عکس اون معنایی که تداعی میکنه در فارسی. اگه میگیم این رعیت فلان هست، نظام ارباب رعیتی تو ذهن میاد که کشاورزها رو میگن رعیت مثلا اینجوری، و به نظر میاد که خب اونا یه اربابی دارن، اینم کارگرشون هست. در فارسی اینجوریه، در عرف محاوره ما وقتی میگیم راعی و رعیت، این نظام ارباب رعیتی تو ذهن، ولی در عربی عکس این معناست. در واقع شاید مثلا از باب نامگذاری چیزها به نام متضادشون در فارسی یه همچین چیزی شد، یا اینکه همون معنا بوده، به هر حال به تدریج اینجوری تداعی میشه ازش. مفهوم واقعی راعی با عین به معنای نگهبانه، کلمه راعی در عربی یعنی نگهبان، رعیت یعنی به کسانی که از اونها حراست و حفاظت میشود. رعیت یعنی این، رعیت یعنی کسی که تحت نگهبانی دیگری هست، حراست و حفاظت دیگری هست. این حدیث معروف رو که قاعدتاً ملاحظه کردید، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما یعنی چی؟ یعنی همه تون نگهبان هستید و همه تون مسئول پاسداری از حوزه مأموریت خودتون هستید. بله بفرمایید. امانت داری یه چیزی نیستش که مخفی باشه دیگه، هم خواص میتونن بفهمن، هم عوام میتونن بفهمن. امانت داری یه چیز مخفی که نیستش که مثلا انسان امانت دار باشه و پنهان کنه امانت داری خودش رو. البته ممکنه کسی فرض کنید که انتقاد بی خودی بکنه، ولیکن همونطوری که در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بود این مسئله که حالا در جای خودش به اون اشاره میکنیم، ولی که هم به هر حال این امانتداری یه چیزی نیستش که، یعنی ظلم نکردن به حقوق دیگران، یه چیزی نیستش که مخفی باشه بر دیگران. خدمتتون عرض کنم این روایتی که عرض کردم خدمتتون خوندم، در ادامه این روایت هست که کلکم را کلکم مسئول، اینجا دارد ول امام راع و مسئول عن رعیته، یعنی تعبیر میکنه امام یعنی خود امیرالمومنین علیه السلام، یعنی خود پیامبر اکرم یا جانشینان اونها، اینها نگهبان هستن. حاکم به این معنا که نظر خودشون رو، نظر شخص خودشون رو، تمایلات شخصی خودشون رو بر جامعه تحمیل کنن، اینجور نیست. نگهبان احکام الهی هستن، اینجا پاسدار هستن از حوزه مأموریت خودشون. اینجا مسئله این نیست که رأی خودش، نظر خودش رو میخواد تحمیل بر دیگران. بعد در ادامهش آمده و رجل راع فی اهله و هو مسئول عن رعیته، مرد در خانه، در زندگی خانوادگی این نگهبانه در خانواده خودش و مسئولیت. پس فردا خدا، یعنی روز قیامت، خدا سوال میکنه که آیا در حوزه امانتداری خودت خوب عمل کردی یا نکردی. عکسش زنم همینجوره، ول مرأت راعیتون فی بیت زوجها و مسئولتون عن رعیتها، زن هم چیه؟ پاسدار، نگهبان خانه شوهر هست و مسئول هست از این حوزه مأموریتش. ول خادم راع فی مال سیده، و مسئولان، همه انسان، کلکم را و کلکم، هر کس هر کاری به او کوچک بزرگ به او واگذار شده، این در واقع چیه؟ در واقع نگهبان، پاسدار، حافظ اون حوزه امانت خودش. در این روایتی که خوندیم، روایت میخواید آدرس شو بدونید، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 304. در این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا در واقع لزوم پاسداری، نگهبانی از حقوق دیگران رو به عنوان یک اصل کلی مطرح میکنه. کلکم را، یک اصل کلی، و کلکم هر انسانی، هر انسان مؤمنی، هر چند که اون حوزه کاری او محدود باشه، این یک نوع چیه؟ پاسداری به عهدشه، نگهبانی به عهدش هست. در نظام اسلامی همه باید چیه؟ حافظ حقوق دیگری باشه. خیلی روایت قشنگی هست، اینکه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب لیقوم الناس بالقسط، معناش همینه دیگه، یعنی همه چی باشن؟ حافظ حقوق و منافع یکدیگر باشه. هم باید کوچکتر حافظ منافع بزرگ، هم باید بزرگتر حافظ منافع حقوق کوچکتر باشه. چیزی که از هر کس حوزه نگهبانی او گسترده تره چیه؟ مسئولیت او بیشتره، سنگین تر. بعد از اون که بعد از این اصل کلی، کلکم را کلکم مسئول، حضرت اشاره میکند به بزرگترین و سنگین ترین مسئولیت ها. میفرماید امام، امام جامعه، راعن و مسئولان رعیت، او از همه سوال میشه. در برابر حفظ و حقوق مردم حضرت میگه مسئولیت داره. بعد مسئولیت شوهر در حفظ حقوق همسر و فرزندان، و بعد مسئولیت زن در پاسداری از حقوق شوهر و فرزندان رو یادآور میکنه در این روایتی که ما. بنابراین همه ی روایاتی که رهبری جامعه، ولی امر رو در جامعه، امام جامعه رو، رائی و مردم رو رعیت خطاب میکنه، روی این نکته حقوقی که نکته بسیار مهمی هم هست تأکید میکنه که حق ولایت، حق امامت، حق حاکمیت در واقع حق رعایت حقوق مردمه، حق پاسداری از حقوق مردمه. این که میگیم ولی امر معناش چیه؟ یعنی حق دارد از حقوق مردم در سطح کلان پاسداری کنه، نه اینکه حق داره از مردم بارکشی کنه تا بگید این اسمش استبداد دینیه، نه اینکه حق دارد مردم رو برده خودش بکنه که جایگزین کردن یک انسان به جای انسان دیگری باشه. باز در روایت دیگری از پیامبر خدا آمده ما اوتیکم من شیئن و ما امنعکموه و ما امنعکموه، من از پیش خودم نه چیزی به شما میدم نه چیزی از شما میگیرم، ان انا الا خازن اضع حیث امرت، من خازنم، من نگهبانم، اگه چیزی به شما میدم مال خودتون هست بهتون میدم، حقوق خودتون رو به خودتون میدم، اگه نمیدم دستور داده شده به من، یعنی خدا دستور منده، یعنی من اینجا کاری جز نگهبانی حقوق شما رو ندارم. خب این هم دو عنوان، تا حالا دو تا عنوان رو، دو تا تعبیر رو در قرآن و روایات اسلامی آوردیم، ولایت دینی و امانت داری، ولایت دینی و نگهبانی. سومین تعبیری که در روایات اسلامی هست ولایت دینی و خدمتگزاری. حاکم دین حاکمیت دینی، ولایت دینی در روایت اسلامی تعبیر به اجاره و اجیر شده. روایتی که مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی صفحه 353 نقل میکنه این تعبیر آمده. البته روایت خیلی مفصله، من همین قسمتش رو که مربوط به بحث میشه انتخاب کردم. الا و انی ابوکم، الا و انی انا، یه انم داره، الا و انی انا ابوکم، الا و انی انا مولاکم، الا و انی انا اجیرکم. آگاه باشید همانا من پدر شما هستم، پدر معنوی، و من زمامدار شما هستم، مولای شما یعنی زمامدار شما هستم، و من اجیر شما هستم یعنی خدمتگزار شما هستم. اجیر یعنی خدمتگزار. همونطور که ملاحظه میکنید در این روایت، همونطور که خودش رو به عنوان پدری مهربان برای امت پیغمبر مطرح میکند، همونطور خودش رو به عنوان زمامداری توانا برای جامعه اسلامی مینامد، مولاکم، در کنار اونها خودش رو اجیر مردم، پیغمبر میگه من اجیر شما، خدمتگزار شما هستم. اجیر یعنی چی؟ اجیر به تعبیر فارسیش که خوردم تعبیر قشنگی نیست به خاطر کاربردش، ولی که در اصل معنا اجازتی ندید، مزدور، یعنی کسی که کاری میکنه مزدی رو میگیره. اجیر یعنی این دیگه، یعنی کسی که کار رو انجام میده و مزدی رو میگیره در مقابل خدمتی که به مردم میکنه، از اونها چیزی رو میگیره، اینو میگن اجیر. میام حالا اونم آیرم خدمتون از ما. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش رو به عنوان اجیر معرفی میکنه و در آغاز این حدیث که براتون نخوندیم، بر هر کسی که حقوق رسالت و رهبری او رو نادیده بگیره و به حقوق رهبری او تجاوز کنه لعنت میفرسته. میگه هر کسی که اجر اجیری رو نده لعنت الله، در آغاز همین حدیث است. در واقع این قسمت از این روایت اشاره به آیاتی هست که در اون آیات مسئله حقوق پیامبری مطرح شده، که خلاصه این آیات، حالا آیات همه رو بخوایم بخونیم اینجا مفصل، من خلاصه گیری میکنم ازشون. همه پیامبرا که آمدن اینا گفتن ما در برابر کاری که ارائه میکنیم مزد نمیخوایم. همه پیامبر، نوح آمد، سایر پیامبر، هر کی آمد گفت ما ولا اسالکم علیه اجر. در واقع میخواست بگه ما، میخوان بگن ما اجیری هستیم که بی مزد و منت، براتون کار میکنیم ولی کن چیزی از شما نمیخوایم، اجیر بی مزد و منت هستیم. ولی پیغمبر به پیغمبر که میرسه میفرماید قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. میفرماید من الان، اگه کسی همه آیات رو میخواد ببینه، شورا 23، سبا 47، فرقان 57، سه جور بیان هست. شورا آیه 23، سبع 47، فرقان 57. می فرماید پیغمبر لحنش با سایر پیامبران فرق داره. می فرماید ما اسالکم علیه من اجر. یه جا می فرماید الا المودت فی القربا. یه جا میگه، می فرماید که الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. هر دوتاش هم یکیه. میگه من مزد نمیخوام، ولی اگه کسی میخواد مزد من بده به این حرفای من عمل کن. هنگ تقضا ایلا ربه سبیلا، مزد من این باشه، مزد من باشه این راهی که من ارائه کردم به اونها، به شما ارائه کردم برای رسیدن به رضای خدا و به مقصد انسانیت، این راه رو بره، من مزد مادی از شما نمیخوام. اگر هم میفرماید الا المودت فی القربا، اونم باز همینه، یعنی یعنی قربای من، نزدیکان من، اهل بیت شما رو چیکار میکنن؟ این پیغمبر نه اینکه میخواد بگه بچه های من رو دوست داشته باشید مثل سایرین، میخواد بگه اینها هم سبیل رب هستن، فکانو هم سبیل الی. این تو دعای ندبه این دوتا آیاتو که میذاره کنار هم دیگه و جمع‌بندی میکنه میشه این فکانو هم سبیل الی، یعنی اهل بیت سبیل خدا هستن. اگه میگه مودت ذوی القربا به دلیلی است که چیه؟ اهل بیت سبیل خدا هستن، راه خدا هستن. خب نتیجه این عرایزی کردیم این میشه در نظام اسلامی رهبری، ولایت امر، امامت در واقع خدمت گذاری بی مزد و منته. سود شخصی برای او نداره. ولایت امر از قدرت و امکاناتی که در اختیار داره نه تنها برای نفع شخصی خودش استفاده نمی کنه، بلکه همونطور که در سیره امامان آمده کمتر از دیگران هم استفاده می کنه. و همونطور که عرض کردم او به عنوان امین، نگهبان و اجیر مردم در خدمت مردم هست. و تعبیر دیگری که اون نهاییش هست قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم، این اجری هم که خواستم چیه؟ مال خودتون هست. نمی تعبیر دیگه است دیگه که همون سبع آیه 47 همینه. این که گفتم که سبیل بگیرید یعنی برای خودتون، من که اگه شما راه خدا رفتید که سودش به جیب من نمیاد، که سودش مال خودتون. اگر شما اهل بیت رو دوست داشتید این سودش برای من نیستش که برای خودتون هستش. ما سألتكم من اجرین، اجری هم که خواستم یعنی مودت قربا رو که خواستم، این اتخاذ سبیل رو که خواستم، این برای خودتون هست. خیلی خوب، حالا این جمله رو هم بگیم دیگه، عرایض اینجا تمام کنیم که آخر مطلب میشه. این ببینید چقدر در واقع این وصیت‌نامه سیاسی الهی امام از این مطالبی که امروز عرض کردیم یا عمده مطالبی که عرض کردیم در واقع خیلی روشن برای مردم مطلب رو بیان میکنه. چقدر زیباست این جملات حضرت امام. میفرماید از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیرها بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصورها و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم و اراده به پیش بروند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار، ببینید امام همون از اجداد طاهرینش، از این روایات در واقع این فرازها الهام گیری شده، با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزارانی بالاتر و بالاتر در خدمتند. که امام یک بار هم خودش رو به عنوان رهبر ولی امر مطرح نکرد. آخرین باری هم که در این وصیت‌نامه آمده میگه من یک خدمتگزارم، من یک خادمم. این معنای حاکمیت دینی، ولایت دینی است. حالا انشالله در جلسه بعد این به این سوال پاسخ خواهیم داد که مسئله ولایت مطلقه فقیه و حقوق مردم این چگونه با هم دیگه قابل تلاعم هست. انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.